أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد اثر دوم قطع یعنی منجزیت و مؤذریت یا به تعبیر دیگر حجیت، محقق اصفهانی مطلبی دارند که محصلش این است که تنجز تکلیف به معنای استحقاق عقاب امر ذاتی قهری نیست، بلکه علیکم السلام یک امر جعلی عقلایی است. یعنی استحقاق عقاب از احکام عقلائیه و به تعبیر دیگر جزء قضایای مشهور است، لذا حکم عقل محسوب نمیشه. خب این مدعای محقق اصفهانی است و آثاری هم بر این مبنا مترتب می شود. این نظر ریشش این است که حسن عدل و قبح ظلم از قضایای مشهور است و استحقاق عقاب برمیگرده به حسن عدل و قبح ظلم. پس مبنای این مسئله همون حسن عدل و قبح ظلمه، چون کسی که با یقین به تکلیف با اون مخالفت کنه این خروج از ذی عبودیت و بندگی کرده، لذا هتک و ظلم نسبت به مولا حساب می شود. و ظلم هم که قبیحه، چون عقلا تطابقت علی قبحه، خب این مورد اشکال قرار گرفته. چند اشکال به محقق اصفهانی وارد شده، هم مرحوم آقای خویی، هم شهید صدر و دیگران اشکالاتی رو متوجه ایشون کردن. شاید مجموعاً 3-4 تا اشکال اینجا بتوانیم ذکر بکنیم. اینکه منجزیت و مؤذریت قطع یا به تعبیر دیگر استحقاق عقاب از امور جعلی عقلایی باشد نقض میشه و مورد اشکال قرار میگیره، به این که چنانچه در عالم هیچ انسانی زندگی نمی کرد و هنوز اجتماع انسانی شکل نگرفته بود، باز این امری است که انسان اون رو میفهمید و درک میکرد. یعنی اگر مثلا غیر از آدم ابوالبشر هیچ انسانی در این عالم نبود، باز این قابل درک بود، یعنی یقین او برای او حجیت داشت و منجز و مؤذر محسوب می شد. اونگاه با این وصف چگونه می توانیم بگیم این به اعتبار حفظ نظام و ابقاء نسل از سوی عقلا جعل شده؟ ببینید ایشون گفتن این یک امر جعلی عقلایی است که حفظن لنظام و ابقاءن لنوع صورت گرفته. اشکال این است که لولا یک انسان، باز این امری بود که برای بشر حجیت داشت، قطع و یقینش حجت بود، منجز بود، مؤذر بود. خب اگر این چنینه، پس دیگه این مسئله یعنی ابقاء نوع و حفظ نظام اصلا موضوعاً منتفی میشه. این نشون میده مسئله قبح ظلم و حسن عدل، یعنی این کبرایی که حالا ما نحن فیه را میخواد برگرداند به اون، از قضایای مشهوره نیست. چون اگر از قضایای مشهوره بود و برای حفظ نظام و ابقاء نوع، باید وقتی که هیچ بشری در این عالم نبود چنین درکی وجود نداشت، در حالی که مسلماً این درک وجود داره. این یه اشکال. عرض به حضور شما، اشکال دیگر این است که خب لازمه این سخن آن است که نسبت به تمام احکام شرعی ما این سخن رو بگیم، یعنی مخالفت با هر حکم شرعی ولو فردی ترین حکم و عبادی ترین احکام ما ملتزم بشیم، مخالفت با اون حکم که یقین به اون پیدا کرده حرامه و فاعلش مستحق عقابه، چون ظلم بر مولاست و ظلم قبیحه و عقلا جمیعا توافق دارند بر قبح ظلم، یعنی اعتبار کردند قبح ظلم را برای ابقاء نوع و حفظ نظام. خب واقعا این رو میتوانیم درباره تمام احکام شرعی ملتزم بشیم؟ اینکه حالا مثلا یک کسی در شک بین 3 و 4، اگر عرض کردم امور عبادی فردی مخالفت بکنه، آیا اینجا میتوانیم بگیم مخالفت با این تکلیف از باب حفظ نظام و ابقاء نوع لازم می آید از اون یا مستلزم آن است که ما فاعلش را یا تارکش را مستحق عقاب بدانیم. خب این واقعا هیچ کس نمیتونه به این ملتزم بشه. اینا اشکالاتی است که حالا مرحوم آقای خویی کردن. یه اشکالی هم بعضی دیگر از بزرگان و شاگردان مرحوم آقای خویی مطرح کردن، اون رو هم بگیم و سپس به اشکال شهید صدر برسیم. اشکال سوم این است که محقق اصفهانی که میگوید اوغلا توافق دارند بر قبح ظلم و حسن عدل و کسی که با حکم و دستور مولا مخالفت کنه مستحق عقاب میدانند چون هتک و ظلم به مولا کرده، آیا می توانیم بگیم معنای حکم اوغلا ادراک اوغلاست؟ یعنی اوغلا اینجوری می فهمن، درک می کنن؟ قطعا این منظور نیست، چون اگر منظور از نظر و حکم اوغلا این باشد که اوغلا ادراک میکنند قبح ظلم را، این معناش اینه قبح ظلم یه امر واقعی است، اونا این رو درک کردن، در حالی که مسلماً نظر محقق اصفهانی این نیست. او میخواد بگه اوغلا بنای عملیشون بر این است که ظالم را مستحق ذم میدانند. میگن این آدم مستحق سرزنش و عقابه، عادل را مستحق مدح و ستایش میدانند. یعنی اونها در بنای عملیشون نسبت به عادلان و ظالمان این چنین قضاوتی دارن، اما یعنی کنه اینجوری اعتبار میکنن. اما سوال این است که آیا این بنای عملی اوغلا بدون جهت پیش آمده؟ چی شده که اوغلا توافق کردند ظالم مستحق عقابه و عادل مستحق پاداش؟ منشأ این توافق اوغلا چیست؟ دقت بکنید، وقتی ما میگیم اوغلا، بالاخره یعنی اون حیث عاقل بودن و داشتن قوه عاقله را برای اینها در نظر گرفتیم. خب اونا بی جهت که حکم نمی کنن، بالاخره یه امر راجحی را دیدند و فهمیدند، بعد اومدن به خاطر اون گفتن مثلا ظالم مستحق قبح، مستحق ذم و عادل مستحق مدح. خب اون امر راجحی که به حسب ظاهر کلام محقق اصفهانی منشأ این بنای عملی عقلا شده، عبارت است از حفظ نظام. ایشون فرمود حفظن لنظام و ابقاءن لنو. پس عقلا اگر حکم کردند به استحقاق عقاب برای کسی که با قطعش مخالفت می کند، علیکم السلام، چون دیدن این ظلمه. این ظلم هم از دید اونها قبیحه و دیدن اگر استحقاق عقاب برای ظالم را اعتبار نکنند، نظام به هم میریزه، نسل متلاشی میشه. پس اون امر راجحی که موجب این مسئله شده این بوده. میگه نقل کلام میکنیم به این امر راجح، میگیم آیا رجحان حفظ نظام و ابقاء نوع و نسل یه امر عقلیست یا عقلایی؟ چرا عقلا میگن باید نظام حفظ بشه؟ خب اگر بگیم یه امر عقلاییست، سوال میکنیم منشأ این که نظام باید حفظ بشه از دید عقلا چیه؟ به عبارت دیگر چه رجحانی، چه عاملی، چه امر راجحی وجود داشته که به خاطر اون میگن باید نظام حفظ بشه؟ بالاخره یه امری رو باید ذکر بکنه. باز نقل کلام میکنیم به اون، میگیم اون عقلیست یا عقلایی و ها کذا. بالاخره باید به یه جایی برسد که یه امر عقلی باشه، یه رجحان، و الا یتسلسل، که بالاخره منشأ حکم عقلا باید وجود رجحان در یه چیزی باشه، و الا معنا نداره عقلا با اینکه عقلا هستند بی جهت بدون هیچ رجحانی یه حکمی بکنن. پس اگر رجحان حفظ نظام خودش یه امر عقلایی باشد، سر از تسلسل در میاره. اگرم بگید حفظ نظام یه امر عقلیست، سوال اینه، یا به تعبیر دیگر لازمش اینه، پذیرش عقلی بودن این امر نتیجش این است که حسن عدل و قبح ظلم دیگه امر عقلایی نباشه، بلکه خودشون یک امور واقعیه عقلیه باشن. چرا؟ برای اینکه این مسئله رو از مصادیق اون عنوان قرار دادید. یعنی حسن عدل و قبح ظلم مصداق حفظ نظام و ابقاء نوع شدن، به گونه ای که اگر کسی مخالفت بکنه یعنی با در امر نظام اخلال ایجاد کرده. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که حسن عدل و قبح ظلم نمیتونه از قضایای مشهوره باشد، با این بیانی که گفته شد، چون اگه عقلا توافق بکنند و حکم بکنند به قبح ظلم، این باید منشأ داشته باشه، منشأش مثلا حفظ نظام باشه طبق بیانیش. خب باز اگه بگیم این عقلاییه، میگیم منشأ اون چیه و هاکذا ادامه پیدا میکنه تا برسه به جایی که منشأ عقلی داشته باشه. منشأ عقلی هم داشته باشه، این نفی مدعای ایشون. اینم یه اشکال سومی است که در اینجا شده عرض به حضور شما. خیلی ما اشکال به همینه دیگه. نه دیگه، اشکال همینه، اشکال همینه که یعنی جز مشهورات نمیتونه باشه. مشهورات چی هن؟ القضا، نه خیر، القضا یا التی مما تطابقت علیها آراء العقلا. توجه داری؟ خب اون تطابقت یعنی مورد توافق همه عقلائه، مثل همین قولشون حسن عدل و قبح ظلم از مشهورات. این اشکالش این. خب پس ببینید این سه تا اشکالی که به ایشون شده. حالا یه اشکال دیگری هم شهید صدر داره که اون رو هم باید عرض بکنیم و وقتی این اشکالات رو ما بررسی کنیم. خب امروز چهارشنبه هم هست، وقتم کمه، دو تا مطلب ما میخواییم بگیم هر کدوم، یعنی مطلب اول در حد 3-4 دقیقه میگم، بعد اون موضوع رساله حقوق رو انشالله دنبال میکنیم. ببینید من خیلی خلاصه عرض میکنم، روز شنبه، روز 22 بهمن و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، من در مورد خود این مسئله قبلا صحبت کردم، الان فقط میخوام راجع به اهمیت حضور در راهپیمایی 22 بهمن چند کلمه ای رو عرض بکنم. دقت بفرمایید، امسال شرایط بسیار حساس، ویژه، استثنایی و مهمه. به راستی تمام دشمنان این کشور، تمام مخالفان دین و مذهب و به یه معنا مخالفان هویت اسلامی و ایرانی ما دست به دست هم دادن و با تمام توان به میدان آمدن و از نقاط ضعف ما دارن سوء استفاده می کنن تا آسیب جدی بر پیکره این ملت، این کشور، اسلام، روحانیت، وحدت وارد کنن. این تردیدی درش نیست. یعنی کسی که اندک دلسوزی داشته باشد با همه اشکالاتی که وجود داره و ما هم اذعان داریم به این اشکالات، باید با تمام توان در برابر اجانب و بدخواهان واقعا به دفاع برخیزد. اشکالات زیاده، مشکلات معیشتی مردم، گرفتاری ها، هیچ تردیدی درش نیست، بعضن سوء مدیریت ها عرض به حضور شما در کنار تحریم های ظالمانه ای که سال هاست بر این مردم وارد شده، دیگه الان دیگه لازم به گفتن نیست که لحظه ای قیمت ها ارتفاع پیدا میکنه و زندگی را برای عموم مردم و از جمله طلاب، اونایی که حالا با مشکلات و گرفتاری های فراوانی مواجهن، سخت کرده. با این حال فشارها و حجمه های فراوانی به ما و ملت ما در این ماهای اخیر وارد شده و در حال وارد شدن است. دقت بکنید، الان تمام مخالفین ایران با همه سلائق از چپ کمونیست و مارکسیست بگیرید تا سلطنت طلب، با هم متحد شدن تا بساط این کشور رو به هم بریزن. اونا الان برای همین 22 بهمن فراخوان سراسری در دنیا دادن که تمام مخالفان جمهوری اسلامی در اجتماعاتی شرکت کنند و علیه انقلاب و این نظام قدرت نمایی بکنند. در سراسر جهان این فراخوان رو دادن روز 22 بهمن. دیگه از اون عرض به حضور شما شاهزاده
منحوس
شاهزاده‌ای که از نظر ریشه و خانواده و هم خودش بی شخصیت، منحوس به قول آقا، و واقعا چیزی که ذره ای در وجود اونها نیست، دلسوزی به حال این کشور و مردم، و تمام عمرشون هم به عیاشی و خوشگذرانی مشغول بودن تا حالا افراد دیگه، اینا همه دارن هی قدرت نمایی میخوان بکنن. اگرچه بعد از این قضایا خب یه مقداری دلخور بودن از اینکه چرا مسائل اونطوری که اونها میخواستن پیش نرفت. به حمد الله بالاخره مردم با همه دلخوری هاشون نشون دادن که واقعا ایثار رو به حد کمال رسوندن و میرسانن، صبوری را به حد کمال رسوندن. با همه گرفتاری هایی که دارن مراقبند که دشمن نفوذ نکنه و آسیب بزنه. همین مردمی که به هر حال از صبح تا شب با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن، و خود شماها بالاخره نمونه هاش این چیزیست که هر کسی این رو لمس میکنه، اما به وقتش همه اینها را نادیده میگیرن و به صحنه میان و دفاع میکنن از کشور و اسلام و انقلاب و دین و یک پارچگی این مملکت، تمامیت ارضی این مملکت، حفظ علم اسلام و تشیع. تا به حال این طور بوده، هر جایی که مردم، هر جایی که نیاز بوده مردم حضور پیدا کردن، کوتاهی نکردن، قصور نداشتن، در صحنه های متفاوت، در دفاع مقدس، در مشکلاتی که پیش میاد، زلزله، سیل پیش میاد، در همین ایام کرونا واقعا مهربانانه به کمک همدیگر شتافتن، و مهمترینش همین مقاومت و صبوری و خیشتنداری که دارن. در این ایام اختشاشات که پیش آمد همراهی نکردند با اختشاشگران. من مطمئنم به هر حال در این صحنه هم انشاءالله همراهی خواهند کرد و انقلاب رو به عنوان یک حقیقتی که محصول پایمردی های خودشان است، نتیجه زحمات خود مردمه و خونهای زیادی برای اون داده شده، سرمایه های مادی و معنوی فراوانی در این راه از دست رفته، به سادگی حاضر نیستند این در معرض آسیب و خطر قرار بگیره. نمی توانند تماشا کنند که جمعی که هیچگاه به فکر این ملت و این کشور نبودند، اون وقتی که نیاز داشتند اینها پشت کردند، بلکه به دشمنان کمک کردند که فشارها و تحریمهای بیشتری رو متوجه این مردم بکند. لذا واقعا این راهپیمایی امسال بسیار اهمیت داره. کسی عذر و بهانه‌ای برای عدم شرکت نیاورد و انشاءالله همه با هم بار دیگر قدرت و اقتدار این کشور و مردم رو نشون بدیم به رخ دنیا، بدخواهان و دشمنان این مملکت بکشیم تا انشاءالله این حضور، حضور یک پارچه و قوی خودش باعث شود که اونها تجدید نظر کنند در نگاهشون به این کشور. و از این طرف هم از مسئولین می‌خواهیم که تقدیر و تشکر از مردم فقط به زبان و لسان نباشه، تقدیر و تشکر فقط به این ایام منحصر نشه، عملاً باید از این ملت تشکر کرد و تشکر عملی از مردم خدمت بیشتر، خدمت بی‌شائبه و شبانه روزی به این مردمه که مشکلاتشون کم بشه، وضع معیشت بهبود پیدا کنه، آرامش داشته باشن و انشاءالله یک زندگی مشهون از فضائل، از بهره‌های مادی و معنوی براشون فراهم بشه برای نسل‌های آینده. تقدیر و تشکر تدبیر، تقدیر و تشکر با تدبیر، برنامه ریزی و دوراندیشی باید صورت بگیره. تقدیر و تشکر واقعی اینه که جهتگیری ها و کلیات به این سمت و سو حرکت بکنه. البته پیشرفت هایی هم که در این ایام بعد از انقلاب صورت گرفته انصافا قابل توجهه، نباید بگیم هیچ کاری صورت نگرفته، پیشرفت های فراوانی در ابعاد مختلف، چه فناوری، چه علمی، چه خدمت رسانی به اقشار ساکن در روستاها، اما خب اینها کافی نیست، مطابق با شأن و منزلت ملت ایران نیست. انشاءالله همه با هم دست به دست هم بدیم و کمک کنیم، تلاش کنیم که این مشکلات برطرف بشه. الحمدلله رب العالمین. دیگه اون به اون بحثمون هم نرسیدیم دیگه، یعنی آقای چهرقانی دیگه اون وقت شلوغ میکرد، اگه میخواست اونو بگیم شلوغ میکرد دیگه. بله؟ چرا؟ چقدر